بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
رحمان الرحیم. وقال ايضا لو عرض او عرض السبيو دينارا على الناقد لينقده او متاعا الى مقوم ليقومه فاخذه لم يجوز له رده الى السبي بل الى وليه ان كان فلو امره الولي بالدفع اليه فدفعه اليه برئ من زمانه ان كان المال للولي و این کان لسبیه فلا کمال و امره به القاء مال سبیه فی البحر فا انهو یلزمه زمانه و ازا تبایع از سبیانه و تقابضا و اتلف کل واحد من هما ما قبضه فا این جرا به ازن الولیین فالزمان علیهما و الا فلا زمان علیهما بل على السبیین و یعطی فی باب الحجر تمام الکلام و لو فتح السبیو البابا و ازن فی الدخول على اهل الدار او ادخل الهدیت الى انسان عن اذن المهدی فالاقربو الاعتماد لتسامح السلفه فیه انتها کلامه رفع مقامه ثم انه ظهر مما ذكرنا انه لا فرق في معامله السبيه بين ان يكون في الاشياء اليسيره او الخطيره لما عرفت من عموم النص والفتوى حتى ان العلامه في التذكره لما ذكر حكايه ان ابي الدرداء اشترى عصفورا من سبي فارسله ردها به عدم ثبوت و عدم الحجیه و توجیهه به ما یخرجه عن محل الکلام و بهی یظهر ضعف ما عن المحدث الکاشانی من ان الازهر جواز بیعه و شرائه فی ما جرت العادت بهی من الاشیاء الیسیره دفعا للحرج انتها فان الحرج ممنوع سوا اون اراد ان الحرج یلزم من منعهم من المعاملت فی المحقرات و التزام مباشرت البالغین لشرائها ام اراد انه یلزم من التجنب عن معاملتهم بعد بناء الناس على نسب السبیان للبیع و شراء فی الاشیاء الحقیره ثم لو اراد استقلاله فی البیع و شراء لنفسه بمالهی من دون اذن الولی لیکون حاصله انه غیر محجور علی فی الاشیاء الیسیره فالظاهر کونه مخالفا للاجماع. مرحوم علامه در تذکره فرمودند همون طوری که سبی در عقود و ایقاعات و اقوالش ممنوع هست و اعتباری برای عقود و ایقاعات او نیست، همچنین در اون افعالی که متعلق احکام باشه، همونطوری که ایجاب سبی که لا سبی است، اگر سبی جنسی را در معامله ای قبض کرد، خصوصا اونجاهایی که قبض باعث تمام بودن معامله می شود، باعث این می شود که عقد کامل بشه، این قبض سبی هم کلا قبضه. و برای اثبات این مطلب مثالهایی رو ذکر فرمودن. مجددن در دنباله همون مطلب مرحوم علامه می فرماین تنها به قبض اختصاص ندارد، بلکه در تمام افعال و در تمام کارها و در تمام اموالی که متعلق به سبی است این حکم جاری است. بنابراین اگر سبیگی دیناری داشت برد نزد صراف برای این که این دینار را خوردش بکنه، صرفش بکنه، تبدیل به درهم بکنه. همین که اون صراف دینار را از صبی گرفت، دیگه حق ندارد دینار را به صبی رد کنه، بلکه باید دینار را به ولیش رد کنه. اگر ولی نداشت به حاکم شهر میبایست رد بکنه. حتی اگر ولی صبی به این شخص صراف اذن داد که دینار را تحویل صبی بده، اگر دیناری که در دست صبی بوده است مال خود ولی باشد، همین که اذن داد و تحویل داد، ذمه صراف از اون دینار ابراء میشه. اما اگر دینار مربوطه به خود صبی است، حتی ولی هم اگر اذن بدهد، اذن ولی اعتباری ندارد. کما این که اگر ولی به کسی بگوید مال صبیگی را در دریا بینداز، چطور اگر در دریا میانداخت ضامن بود؟ الان هم که ولی گفته است مال صبی را به خود صبی رد کن، باز هم این شخص صراف عرشبت که ضامنه. و همچنین اگر چنانچه صبی جنسی را نزد سمساری آورد برای قیمت کردن، فرشی بود، لباسی بود، کتابی بود، اگر صبیگی کتابی جنسی را نزد کسی برای قیمت کردن برد و طرف جنس را از دست صبی گرفت، دیگه حق ندارد این مال را به صبی برگردانه، بلکه باید به ولیش برگردانه. و اگر ولی نبود، باید به حاکم شهر که ولی و من لا ولی له هست، به او باید رد بکنه. شیخ می‌فرمایند از اون چه ما تا اینجا گفتیم یک مطلب ثابت شد. ما تا اینجا اثبات کردیم که معاملات صبی کلا معامله است و قصد صبی کلا قصده و عمد صبی کلا عمده. اصلا عقد صبی اعتباری ندارد. اگر عقد صبی اعتباری نداشته باشد، بنابراین فرقی نمی کند در این که معامله ای را که صغیر انجام داده است روی اشیاء حقیره و یسیره باشد یا روی اشیاء خطیره باشه، چون معامله صبی اعتبار نداره. انشاء صبی کلا انشاء است. اگر انشاء صبی کلا انشاء بود، تفاوتی نیست بین این که اون چیزی که انشاء روش واقع شده است قیمتش بالا باشه یا قیمتش پایین باشه. بنابراین اون چرا که از مرحوم محدث کاشانی، مرحوم فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه نقل شده است که ایشان فرموده ان معاملات صبی اگر روی اشیاء حقیر انجام گرفت صحیح است و اگر روی اشیاء خطیر انجام گرفت باطل است، این حرف ایشون درست نیست. دلیلی هم که آورده اند درست نیست. ایشون فرموده اند معاملات صبی روی اشیاء یسیره رو باید امضا کنیم، اگر امضا نکردیم مردم دچار حرج می شوند. چون مردم دچار حرج می شوند، ولا حرج فی الاسلام، ادله نفی حرج ما جعل علیکم من فی الدین من حرج، میگه هر چیزی که باعث حرج بود در اسلام برداشته شده است. یکی از چیزهای حرجی بطلان عقد صبی در اشیاء یسیره هست. اگر در اشیاء یسیره ما بگوییم عقد باطل است، این بطلان مردم را به حرج میاندازه. چون بطلان موجب به حرج انداختن مردم هست، به این جهت ما میگیم معاملات صبی در اشیاء یسیره عرشبت که صحیحه. نه عمد صبی، بله خب خیلی خوب، ما به رد میگم، ما گفتیم رد کردیم اول، که ما گفتیم که فرقی نیست، میگه محدث کاشانی حرفو میزنه. شیخ میگن این که ایشان فرموده ان در معاملات یسیره اگر ما قائل به بطلان و فساد بشیم حرج پیش میاد، مراد شما از این حرج چیست؟ دو جور ما حرج را میتونیم تصور کنیم. یک جور این که اگر ما بگیم بچه ها از انجام دادن معاملات یسیر ممنوعن، مردم به حرج میفتن، چون فلان آقا یک قوطی کبریت هم که میخواد بخره خودش باید شال و کلا و عبا و عمامه بکنه، از خونه بیاد بیرون بره تو بازار عرشبت که یک کلا بخره، یک کبریت بخره، یه دونه نون بخره، عرشبت که نیم کیلو سبزی بخره، یک کیلو لبو بخره. اگر ما بگوییم که در معاملات یسیره بچه ها نمی بایست معاملات رو انجام بدهن و خود اولیا می بایست انجام بدهن، مردم دچار حرج میشن. چه مراد ما از حرج این باشه؟ چه مراد ما از حرج این باشه؟ چون قاعده بر اینه، رسم بر اینه که معمولاً کبریت و نمیدونم سیگار و آدامس و آب نبات و این چیزایی که خیلی جزئی هست، رس این است که اینها را کی میفروشه؟ بچه ها میفروشن. حالا اگر ما به این آقا بگیم شما حق نداری از بچه بخری، باید بگردی تو بازار یک بزرگی را پیدا بکنی که اون کبریت بفروشه از او بخری، مردم دچار حرج میشن. چه مراد از حرج این معنای دوم باشه، چه مراد از حرج معنای اول باشه، ما حرج را قبول نداریم. وقتی بنا شد در محیط شرع، شرع مقدس جلو معاملات سبی را گرفت، مردم متشرع کاری میکنن که خلاف شرعی صورت نگیره. پس این که ما بیاییم بگیم منع بچه ها یا منع معامله با بچه ها باعث حرج می شود، این حرف حرف درستی نیست. ما تابع دلیل هستیم و دلیل اطلاق داشت. دلیل گفت عقد و سبیه کلا عقد، عمد و سبیه خطا، قصد و سبیه کلا قصد. نگفت قصد و سبیه فل اشیاء الخطیره کلا قصد، گفت اصلا قصدش لا قصده، عقدش لا عقده، انشاءش لا انشاءه. حالا میخواد منشأ از اشیاء حقیره باشد، میخواد از اشیاء خطیره باشد. این اولا. و ثانیاً از محدث کاشانی سوال میکنیم، میگیم این که شما میفرمایید اگر سبیان را در معاملات یسیره ما منعشون بکنیم از معامله، به حرج میفتیم، آیا این سبیان در معاملات یسیر مستقلن؟ ولو ولیشون هم اذن ندهد اگر اینها معاملات یسیر رو انجام دادن، صحیحه؟ لابد مراد شما اینه. اگر مراد شما این باشد، این خلاف اجماعه. ما اجماع از مرحوم علامه در تذکره و از ابن زهره در غنیه، از این دو بزرگوار نقل اجماع کردیم بر این که معاملات سبی مطلقا عرشبت که باطله. مطلقا یعنی سوا اون کان مستقلن او کان مع اذن الولی. قطعا معقد اجماع استقلال را شامل می شد. حالا اگر اذن ولی را شامل نمی شد، اونجایی که بچه میخواد مستقلن معامله رو انجام بده، قطعا اینجا معقد اجماع هست. پس اگر مراد شما از این صحت معامله، صحت معامله است مستقلن مندون مراجعه به ولی و اذن ولی، اینجا قطعا باید بگیم این فتوای محدث کاشانی با اجماع چیه؟ با اجماع مخالفه. مسئلتون لو تبایع السبیان، اگر دو تا سبی، دو تا بچه 10 ساله آمدن و معامله ای انجام دادن، چیزی را خریدن و چیزی را فروختن، و این سمن و مسمنی را که گرفتن این سمن و مسمن در دست این دوتا بچه تلف شد. اینها تلف کردن سمن و مسمن را، مصرف کردن سمن و مسمن را. آیا کی زامنه؟ معامله که باطله، اما نسبت به این جنس های تلف شده کی زامنه؟ میگن اگر اصل معامله با اذن ولی بوده است، قهرن زامن باید کی باشه؟ ولی باشه. اما اگر خود بچه ها بدون مراجعه به ولی این معامله را انجام داده ان، زمان به عهده کیست؟ زمان به عهده خود بچه ها. چون ما دیروز عرض کردیم، گفتیم روایت حدیث رفع و اینها کجا را می گفت؟ جایی که روی عمد و حکم مترتب شده باشد، اما اتلاف دائر مدار عمد نیست. اتلاف از اسباب قهریه زمان است. اتلاف که حاصل شد، ان قصدن باشد، لا ان قصدن باشد، ان التفاتن باشد، لا ان التفاتن باشد، موجب زمان است. پس اگر چنانچه این دوتا سبی معامله ای را انجام دادن و ما قبض را اتلاف کردن و این معامله بدون اذن ولی بود، این دو نفر هر دو ضامن هستند. اما چه وقت واجب است از عهده زمان خارج بشوند؟ وقتی قلم تکلیف به اینها توجه پیدا کرد بعد از بلوغ. از الان زمان هست، بعد از آنی که بالغ شدن واجب هست از عهده این زمان چه بشوند؟ خارج بشوند. عنایت فرمودید. بعض از فقها خواستن بگن در اشیاء یسیره معاملات سبی نافذ است و صحیح است، لسیرت القطعیه. سیره قطعیه داریم از زمان قدیم که در اشیاء یسیره کار رو به دست بچه ها می دادن، خصوصا اونجایی که بچه خودش مستقل نباشه. معمولا الان تو بازارم می بینی فلان مغازه پارچه فروشی است، کنار این پارچه فروشی یک عشبت که جعبه آینه گذاشته، تو این جعبه آینه مقداری آدامس و کبریت و نمیدونم آب نبات و اینها ریخته. خود ولی کاملا ناظره، اما این بچه یه 8 ساله 9 ساله رو گذاشته این جنسا رو میفروشه. گفتن اگر معامله در اشیاء یسیره بود و سبی هم جنبه عالیت داشت، خودش مستقل نبود، کنار گوش باباش و زیر نظر باباش دارد این معامله رو انجام میدهد، اینجا سیره قطعی بر این جاری شده است که به این معاملات ترتیب اثر بدهند. شیخ این حرفم رد میکنن، میگن اگر دلیل ما اثبات کرد که معامله سبی مطلقا باطل هست، اینجا را هم باید بگیم باطله. و سیره قطعیه وقتی به درد ما میخورد که سیره کاشفه از رضای معصوم باشه و کاشفه از حجت شرعی باشه، و اون سیره سیره ایست که متدینین، علما، متعهدین، کسانی که مراقب هستند مسائل اسلامی را انجام بدهند، اونها این سیره عملیه براشون باشد. و اما اهل بازار که هرچه نگاه میکند سودشا میبینه، نفعشا میبینه، کاری با این که آیا شهر امضا کرده است یا امضا نکرده. اگر ما یک همچه سیره ای پیدا کردیم، این سیره دیگه از ادله شرعیه نیست و با این سیره ما نمیتوانیم حکم خدا را استنباط بکنیم و استخراج بکنیم. بنابراین لا فرق بین این که سبی جنبه عالیت داشته باشد یا جنبه استقلال داشته باشد. البته خوردوریزه های دیگر هم هست. اگر شما در خانه رو زنگ زدید، بچه آمد، بچه 8 ساله 9 ساله، عرض کنم که در رو باز کرد، گفت بفرمایید، آیا فرمودن شما جایز است یا نه؟ باید صبر کنید بگید بابات بیاد در خانه اجازه بده تا من داخل بشم، یا پشت اف اف بابات بگد بفرمایید، یا برادر بالغت بگد بفرمایید، بالاخره یکی از بزرگان شما بگن بفرمایید. میگن نه، اینجا دیگه وقتی آدم بدون از صاحب خانه معمولا راضی هست، اینجا را عرف بناشون بر مسامحه هست و به این باز کردن در این سبی اکتفا میکنن و داخل خانه میشن. یا شما تو خانه نشستید، الان فصل نوبار میوه هست، این آقا از باغش مقداری میوه چیده، این میوه رو شسته در سبدی گذاشته، روی سبد عرض میشود که برگ ریخته، دستمالی روش گذاشته، تو سینی خانه شما وسیله بچه 8 ساله‌اش فرستاده. خب همین سینی و برگ و شستن و دستمال آدم اطمینان حاصل میکند که این کارها را کی انجام داده؟ ولیش انجام داده است. این خودش عقلش نمیرسید که همچه کارهایی بکنه. این اگر واسطه در ارسال همچه هدیه ای بود، اینجا هم بنای عرف بر این است که به این ارسال ترتیب اثر میدهن و اون هدیه رو عرشبت که میپذیرن، اما در غیر این موارد نه. حالا عنایت بفرمایید. و قال ایزن، و باز مرحوم علامه فرموده است لو عرز السبی او عرز السبی، هر دوش درسته. اگر عرضه کند سبی یا در معرض در آورد سبی، هر دوش درسته. عرضه یعنی در معرض در آوردن، عرضه یعنی عرضه کردن. اگر عرضه کند یا در معرض در بیاورد سبی دیناری را علن ناقد، دینار را برد پیش صراف، لینقده تا صرفش بکنه، خوردش بکنه، او متاعا الی مقومن، یا متاعی را نزد سمساری برد، لیقومه تا قیمت بکنه براش، فاخذهو، این دینار یا این متاع را طرف گرفت، لم یجز له رده الی السبی، دیگه حق ندارد این مال را به سبی برگردانه، بل الی ولیه، باید به ولیش برگردانه. بله؟ گرفت دیگه. حالا برای اینکه شاید از باب احسان، ما علی المحسنین من سبیل، دید اگر این مال در دست بچه بمانه ممکنه یه رندی بیاد از چنگش در بیاره، گرفت که مال سبیل را چه کار بکنه؟ حفظ بکنه. خب دیگه حالا برای اینکه این مال از بین نره، چون میشناخیم ولیش را میشناخ، گفت میدم به ولیش. این کار فلو امره الولی، حالا اگر ولی گفت آقا به خود بچه بده، فلو بله، فلو امره الولی و به دفع الی، فدفعه الی، اون هم مال را به خود بچه رد کرد، برعه، ذمه‌اش ابرا می شود از ضمان مال. اما چه وقت ابرا میشه؟ ان کان المال للولی، اگر این دینار مال خود ولی باشد. و اما و ان کان للسبی، ولی اگر دینار مال سبی بود، ولو ولیم اذن بدهد به سبی برگرداند، فلا، حق ندارد به گفته ولی ترتیب اثر بده. کما این که اگر ولی امر کند این آقا را به القاء مال سبی فی البحر، بگد مال سبی را در دریا بینداز، فانه این امر یلزمو، لازم می کند بر این آقای عرشبت که متا را در دریا انداخته از زمانو. این مسئله تمام شد. و ازا تبای از سبیان، اگر دو تا سبی با هم بیعی انجام دادن، و تقابزا، قبض و اقباض هم کردن، و اتلف کل واحد منهما ما قبضه، هر کدام از این دو تا سبی اتلاف بکند، چیچی را اتلاف بکند؟ ما قبضه، اون چرا که تحویل گرفته است. فان جرى باذن الولیین، اگر اصل بی به اذن ولیین بوده، فالضمان علیهما، ولیین ضامن این دو تا مال تالف هستند، و الا اگر بدون اذن ولی بوده است، فلا زمان علیه ما، زمان بر ولیین نیست. جایی زمان بود که جنایتی انجام می گرفت، جنایت که دیه را بر عاقل اثبات می کرد، اونجا برشون واجب بود. فلا زمان علیه ما، بل علی السبیین، زمان به عهده خود سبیین است، چون گفتیم اتلاف دائر مدار قصد نیست. و یعتی فی باب الحجره تمام الکلام. ولو فتح السبی و البابه، سبی در خانه رو باز بکنه و از نفت دخول علا اهل دار، گفت بفرمایید بر اهل خانه شما وارد بشید، او ادخل الهدیه الى انسان، یا این که هدیه ای را داخل خانه انسانی بیارد و این هدیه عن اذن المهدی باشد، گفتیم چطور مثلا فل اقرب و الاعتماد، اینجا می شود به کار این سبی اعتماد کرد، لتسامح السلف فیه. تا اینجا حرف مرحوم علامه در تذکره، انتها کلامه رفع مقامه ثم انه ذهب. پس ما تا اینجا اثبات کردیم از سبی و فی انشاءاتهی محجور او غیر محجور، مطلقا محجور. ثم انه ظهر مما ذکرنا انه لا فرق، اگر بنا شد سبی عمدش کلا عمد بود و انشاءش لا انشاء بود، لا فرق فی معاملت سبی بین ان یکون فی الاشیاء الیسیره یا فی الاشیاء الخطیره، چیزهای پرقیمت. لما عرفته من عموم النص والفتوى رفع القلم عن السبی، و همچنین روایتی که از حمزه ابن حمران نقل کردیم که تا به حد بلوغ نرسیده است معاملاتش صحیح نیست، فتوا هم عموم داشت. حتی ان العلامه فی التذکره، مرحوم علامه در تذکره به قدری در این مسئله جدی بود که لما ذکر حکایته، وقتی این قصه ابوالدرداء را حکایت کرده از در کتابش که ان ابوالدرداء اشترا عصفورا، ابوالدرداء یک گنجشکی خرید از سبیی، فارسله، بعدن این گنجشک رو رهاش کرد، ولش کرد، رفت در هوا، ردها، ایشون این حکایت را رد کرده، گفت این حکایت درست نیست، به عدم ثبوت، اولا که ثابت نشده است ابوالدرداء همچه کاری کرده باشه، ثانیا عدم الحجیه، ابوالدرداء که معصوم نیست که، امام معصوم عملش بر ما حجته، نه ابوالدرداء، و عدم الحجیه، این اولا. و ثالثا و توجیهو، گفته ممکن است ابوالدرداء که این کار را کرده، ابوالدرداء ولی اون سبی بوده است یا وکیل ولی بوده است یا عصفور از خود ابوالدرداء بوده، از بچه خریده برای اینکه بچه هم گریه نکنه، توجیه کرده است این کار را. ما از این روایت استفاده نمی کنیم که مطلقا عرض می شود که معاملات یسیر صحیح باشد. نمی‌فهمم. اینکه اگر اون درد تازه گنجش رو بسره کبیرانجی می‌خواید باشه، نه، کی گفته باید آزادش بده؟ بله. همه جا داره که واجب هستش ارسال. کجا داره؟ یه جاشه بیارید. کجا بیارید؟ بیارید. هم چیز من ندیدم. این اولا. و ثانیاً ارسال کجا واجبه؟ جایی که آدم مالش بشه. چه وقت مالش میشه؟ وقتی معامله صحیح باشه. وقتی معامله، شما برید در مغازه قناری فروشی ها در عشبت که قفس ها رو باز کنید و اینا بدون خرید این کارو میکنه، اصلا نگهداشتن این پرنده در دست نه گناه نیست، نه گناه نیست. و توجیه هو به ما یخرجه ان محل و بهی یظهر، و تا اینجا که ما عرض کردیم ظاهر میشود ضعف ما ان المحدث الکاشانی، اون چه از فیض کاشانی نقل شده که ایشون فرموده من ان الازهر جواز و بیعهی و شرائه، می شود فروخت، عرصود که می تواند بچه بفروشه و می تواند بچه بخره، خرید بچه و فروش بچه جایز است، فی ماجرت العادت و به، در اونایی که عادت برش جاری شده است، که اونا کدام من بیان می کنه، من الاشیاء الیسیره. چرا از هر جواز است؟ دفعا للحرج، چون اگر نگیم جایزه و بگیم با انتها حرف مرحوم فیض. چرا ضعف این حرف روشن شد؟ زهر ضعف چرا؟ فإن الحرج ممنوعون، حرج را ما قبول نداریم، چه رو احتمال اول که عرض کردیم چه رو احتمال دوم. سوا اون اراد ان الحرج یلزم من منعهم عن المعامله فی المحقرات، اگر ما بگوییم بچه ها نباید معاملات را در اشیاء حقیره انجام بدهند و خود بزرگا باید بیان انجام بدهند، مردم دچار حرج میشن. چه مراد این باشه؟ ول سوا اون اراد ان الحرج، حرج لازم میاد از منع سبیان از معامله در محقرات و التزام مباشرت البالغین لشرائها، بگیم بالغین باید خرید و فروش بکنن، این حرج لازم میاد. یا نه مراد از حرج این باشه چون رسم بر این است که در اشیاء یسیره بچه ها معاملات را انجام میدهند، اگر ما ممنوع از معامله با بچه ها شدیم برای یک قوطی کلید باید تمام قما بگردیم تا یه جا پیدا کنیم یا آقای کبیری خلاصه قوطی کبریت بفروشه و این مردم دوچارشی میشن، حرج میشن. ام اراده یا این که ایشون اراده کرده باشد از این حرج، این معنا را که عرض می شود که انهو یلزم من التجنب من معاملتهم، وقتی ما ممنون شدیم از معامله با سبیان، بعد بناء الناس، بعد از آنی که بنای مردم علا نسب سبیان للبیع و شراف الاشیاء الحقیره، معمولا 90% 99% معاملات اشیاء حقیره به وسیله کی انجام میگیره؟ سبیان انجام میگیره. حالا ما بریم سراغ اون 1% دچار حرج میشیم. ثم حالا ایشون که فرمودن جایزه، مراد این است که بچه مستقل است یا با اذن ولی جایزه. ثم لو اراد استقلاله فی البیع و الشراء، میخوان بگن در اشیاء یسیره بچه مستقل است، لنفسه، خودش معامله رو انجام بده به ماله، روی مال خودش، من دون اذن الولی، و حالون که ولیم بهش اذن ندهد، لیکون حاصله انه غیر محجور علی فی الاشیاء الیسیره، اگر مراد این باشه فالظاهر کونه مخالفا للاجماع. ولی خب یک روایت داریم که از این روایت استفاده می شود معامله سبی باطل است یا باطل نیست؟ باطل نیست. اون روایت اینه، سکونی نقل می کنه که امام فرموده است پیغمبر از بیع سبیی که لا یحسن و صناعتن بیده از این نهی کرده. چرا؟ چون علم یجد سره. پس علت من را یکی از دو چیز دانسته، اولا که کار دستی و هنر دستی نداشته باشه، ثانیا این که مبالات نداشته باشد که اگر چیزی گیرش نمید دزدی میکنه. پس ما اگر یه بچه ای داشتیم که صنعت دستی داشت یا ایمن بودیم از او که قطعا دستش به دزدی دراز نمیشود، مفهوم این روایت نیست که معامله با او چیه؟ صحیحه. این را چه کنیم؟ این روایت را. و اما ما ورد فی روایت سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال و نهى النبی عن کسب الغلام، پیغمبر از اکتساب غلامی که نه هر غلامی بلکه غلام صغیری که لا یحسن و صناعتا بیده، هیچ هنر دستی و کار دستی بلد نیست، از معامله همچه سبیعی من فرموده. علت هم آورده به انهو ان لم یجد سرق، معللن به انهو ان لم یجد سرق. این رو چه کنیم؟ پس از این روایت استفاده می شود جواز معامله سبیع فل جمله. این رو جواب می دیم، می گیم نهن نبی یا انکسب مراد از این کسب اکتساب نیست، بلکه مراد از این کسب معنای اسم مصدری است، یعنی مکتسب. پیغمبر به ما گفته است تو مالی که بچه از کاسبی به دست آورده است تصرف نکنید، این مال را نخورید نگیرید، چون بچه است، ممکنه از راه دزدی به دست آورده باشه دیگه. این شب به شب که میاد خونه میخواد هنر خودش را نشون بده، بگه بنده ام رفتم 50 تومن کاسبی کردم. خب یه روزم که کاسبی نکرد میرفت میره دزدی میکنه پول را میاره. پس این که پیغمبر نهی کرده است از خوردن مکتسبش، نه نهیش از اکتساب در این صورت. دقت فرمودید؟ پس کاری با اصل معامله نداره. عرض شود که چی؟ از چه نظر؟ صغیر مراد صبیه، یعنی کسی که به 10 سال نرسیده باشه. حالا میرسیم، اونم میره، حالا میگیم غیره، حالا میگیم حالا تمیزم، حالا ممیزم میرسیم. دقت بفرمایید. و اما ما ورد عرصود که فمحمولون علا عوض کسبه، پیغمبر از اکتساب اینجوری نهی نکرده، بلکه از مکتسب نهی کرده، گفته اون مالی که به دست میارد نگیریم. ان عوض کسبه، که عوض کسبش چی باشد؟ من التقاطن او اجرتن، یا ملتقط باشد، چون بچه از چند راه مالک میشه، ممکنه از راه التقاط مالک بشه، رفته تو بیابان هیزم جمع کرده، رفته تو بیابان علف جمع کرده، رفته در دریا ماهی صید کرده، رفته از هوا پرنده صید کرده، چه مراد مباحات اولیه‌ای باشد که کسب کرده و به دست آورده، یا زمینی احیا کرده است و امثال اینها، او اجرتن، یا مراد اجرتی باشد که از راه اجاره به دست آورده باشه. پیغمبر گفته تو اجرتش تصرف نکنید، تو اون عرصت که ملتقتش تصرف نکنید، نهی فرموده. او اجارت، او اجرتن، که این اجره دلیل است بر این که التقاط که اینجا مستره به معنای اسم مفعولی است، یعنی ملتقت، یعنی اون مال، چون هیچ وقت نمیان مال را به مصدر عطف کنن، همین عطف اجرت به التقاط کاشف از این است که مراد از التقاط اون ملتقته، یعنی مالی که از راه تملک به دست آمده است، حیادت به دست آمده است. ان اجارتن، که اوقع اهل ولی، حالا عقد اجاره را ولی انجام داده یا سبی انجام داده بدون اذن ولی، او ان عمل امر به، او عمل آمرن به، هر دوش درسته، یا اجرت عملی که کسی به اون عمل امر کرده، کار امر کننده به اون کار، اونم اجرت داره. فقط فرق عرشبت که اجاره با امر اینه که در اجاره اجرت المسما هست، اما در امر چیه؟ اجرت المثل هست. پس اجرت المسمای اجاره یا اجرت المثل عملی که امر به یا عمل آمرن به، من دون اجارتن، فاعطاه المستاجر، اون اجرت را مستاجر یا آمر بش بده، فاعطاه المستاجر او الامر اجرت المثل، فان هذا كله، تمام اینها کلها، مما یملک السبی، مال سبی است، لکن یستحب للولی و غیره اجتنابها، مستحب است. پس نهیم نهی تنزیهی است، نهی حرمتی نیست، مستحب است از این اجتناب بکنیم. اذا لم یعلم صدق و دعوه السبی فیها، اگر ندانیم بچه راست میگه، چرا؟ لاحتمال کونها من الوجوه المحرمه، برای این که احتمال از راه دزدی این را آورده باشه. نظیر و رجحان الاجتناب عن اموال غیره، آدم از هر آدم بی مبالاتی از مالش مستحب است اجتناب بکند، نظیر استحباب اجتناب از اموال غیر سبی، چه کسانی؟ ممن لا یبالی بالمحرمات، کسی که نسبت به محرمات مبالات و پروا ندارد و کیفکان فالقول المذکور فی غایت ضعف، این که بگوییم عرض می شود که معامله صحیح است، این در غایت ضعف است. نه ربما صحح سید و مشایخنا سید علی صاحب ریاض رضوان الله تعالی علیه، ایشان تصحیح فرموده ان هذه المعاملات، معاملات یسیره رو. البته کجا گفته ان صحیحه؟ جایی که بچه فقط جنبه عالیت داشته باشه، اذا کان السبیو به منزلت الاله، اون آلت باشد لمن له اهلیت و تصرف، این آلت هست از طرف کسی که برای اون کس اهلیت و تصرف هست، ولیش این را در مغازه گذاشته، یه جعبه آینه هم براش گذاشته که اینها را بفروشه، پس این می شود آلت برای ولی که للولی اهلیت و تصرف. چرا این گفته انجایزه؟ من جهت استقرار سیره، سیره بر این جاری شده، سیره هم مال یک زمان نیست و استمرارها، این سیره استمرار دارد، علازالک از قدیم بوده است، در حال هم هست و فیه اشکالون. این حرف ما دو اشکال برش داریم. اولا که سیره ضابطه نداره، چون عرشبت که سیره فرق میکنه، معاملات یک تومانی را بچه 6 ساله انجام میده، معاملات 50 تومانی را بچه 8 ساله انجام میده، معاملات 1000 تومانی را بچه 14 ساله انجام میده، اما خرید و فروش خانه را آدم باید حداقل چند تا پیرن تو بازار کهنه کرده باشه و تجربه کسب کرده باشه. پس ما بخواهیم به سیره ارجاعش بدیم، سیره یک ضابطه معین کلی خلاصه نداره، و ثانیاً این سیره سیره شرعیه نیست. پس این حرف ایشون درست نیست. چرا درست نیست؟ عرض می شود که من جهت قوت احتمال کون سیره ناشعتن ان عدم المبالات فدین، سیره از راه بی مبالاتی و بی پروایی در دین حاصل شده، کما فی سیره الفاسده، سیره فاسد تو عروسی هم خلاف شرع زیاد میکنن، تو مجالسشون خلاف شرع زیاد مرتکب میشن، و یعید ذلک و معید این مطلب، این که این سیره سیره شرعیه نیست، ما یرا من استمرار سیرتهم، سیره اغلا استمرار دارد، علا عدم الفرق بین الممیزین و غیرهم، بچه ممیز باشد یا غیر ممیز، معامله حقیر رو باش انجام میدن، حتی با مجانین هم انجام میدن، ولا این که فرقی بین بچه ها و بین مجانین نیست، ولا بین معاملتهم لانفسهم بالاستقلال، بچه مستقلن معامله انجام بده باش معامله میکنن، به حیث لا یعلم الولی اصلا، و معاملتهم لأولیائهم، چه این که این معامله رو بچه ها برای اولیایشون انجام بدهن علی سبیل العالیه. پس اولا سیره شرعی نیست، ثانیاً ضابطه معین نداره، مع انهازا مما لا ینبغی شک فی فساده، خصوصا الاخیر، قطعا عرض شود که در این طور مسائل این سیره سیره صحیح نیست، خصوصا اگر فرق بین مجنون و غیر مجنون هم نگذاریم. مع ان الاحالت علی ماجرت العادت به، اگر بخواهیم احال حواله بدیم به چیزی که عادت برش جاری شده است، کل احالت علی المجهول، این احاله بر امر غیر معلوم و غیر منضبط و مجهوله. چرا؟ فان الذی جرت علیه السیره، اونی که سیره برش قائم شده است مختلفه، هو الوکول الی کل سبیین ما هو فتنون فیه، هر بچه ای را نسبت به اون کاری که بچه در اون کار زیرک هست باش معامله انجام میدن، به حیث لا یغلب فی المساومت علی، به جوری که کلا سرش نره، مغلوب نشود در قیمت کردن. پس در هر چیزی که فتن هست، فیکلونه الی من بلغ ست سنین، بچه 6 ساله را موکول میکنن امر رو بهش و واگذار میکنن به او، شرا اباقت بغلم، بره یه دسته سبزی بخره، او بی عبیزت دجاجه، بره یه دونه تخمرغ بخره، به فلسه. و الا من بلغ سمانی اسنین، بچه‌ای که 8 ساله است، یکلون الی، میگم برو گوش بخر بیا، اشتراع الله و الخبز و نحوه هم. و الا من بلغ 14 سنه، کسی که 14 سالش تمام شده باشد، میگن برو پارچه هم بخر، شراء و سیاب، بله الحیوان، برو یه مرغم بخر. بل یکلون علیه امور تجاره، خرید و فروش، فل اسواق و البلدان، برو تو بازار پارچه بخر پارچه بفروش. ولا یفرقون، بین بچه 14 ساله و 15 ساله عقلا فرق نمیگذارن، بین من اکمل 15 سنه که بالغ باشه، ولی در این حال ولا یکلون الیه شراء و مثل القرا، نمیگم برو یه ده بخر، باغ بخر، خونه بخر، مثل القرا و البساتین، یا ماشین بخر، الا بعد ان یحصل، که اینها را به بچه موکول میکنن بعد از آنی که یحصل له تجارب. ولا از اونو ان القائل بالصحه یلتزم بالعمل بالسیره علی هذا التفصیل، 6 سالش اونجور، 8 سالش اونجور، 10 سالش اونجور، 14 سالش اونجور، یه همچه حرفایی نیست دیگه. و کیفکان فالظاهر ان هذا القول ایزن مخالف لما یظهر منهم، این که ما بیاییم بگیم سیره قائم شده است و از باب سیره معامله جایز است، این هم با ظاهر فتوای فقها مخالفه. ظاهر فتوای فقها این بود که معامله سبی مطلقا معتبر نیست و مطلقا باطله، چه عرش بود که یسیره باشد، چه حقیره باشد، چه جنبه عالیت داشته باشه، چه مستقل باشه، تمام این موارد معامله باطله. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.